به نام خدا.
تله های زمان،
فروشندگان سردرگم،
نمایشنامه رادیویی
در زمینه آموزش رفتار سازمانی،
سناریست
دکتر شهرام رحیمی، مشاور روانشناسی صنعتی،
بر اساس خلاصه کتاب
تایم ترپ
نوشته
تاد دانکن،
استراتژیست مدیریتی
در رفتار سازمانی،
تهیه کننده
مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی،
به سفارش
معاونت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
و به کارگردانی
ناهید نایب عزیز.
تو زمانی نه چندان دور از ما، تو سرزمینی نه چندان متفاوت با ما، مردمی زندگی می کردن مثل ما. تو این سرزمین مردم به دنیا می اومدن، رشد می کردن، به مدرسه و دانشگاه می رفتن، ازدواج می کردن، کار می کردن، خوشحالی و غم داشتن، بزرگ می شدن و یه روزم که زمان زندگیشون تموم میشد از دنیا میرفتن. این آدم ها مثل ما شهر داشتن، کارخونه و اتومبیل داشتن، تجارت میکردن و برای آرامش سرگرمی های مختلف ابدا کرده بودن. میاموختند و آموخته های خودشون رو به کار میبستند تا زندگی خودشون رو راحت‌تر و خوشحال‌تر طی کنن. اونا مثل ما برای خودشون قوانینی درست کرده بودن که به زندگی حرفه‌ای و شخصی و جامعه نظم داده باشن. اما قوانین اونها شکل و ویژگی خاصی داشت. این مردم با اینکه همه چیز دیگرشون شبیه ما بود، قانونشون و اجراش و اشتباهاتشون و تصحیح اشتباهاتشون خیلی خاص بود. مثلا مردم خود به خود قانون رو اجرا می کردن. توی این سرزمین عجیب اگه کسی قانون رو اجرا نمی کرد، تنبیش نمی کردن، زندان نمی انداختن. برای این که اصلا زندان نداشتن، پلیس نداشتن، چون اگه کسی اشتباهی می کرد یا قانونی رو اجرا نمی کرد، فرار نمی کرد تا پلیس اونو دستگیر کنه، یا اینکه اصولا از ترس پلیس مجبور به اجرای قانون باشه. همه چیز اینطور محاسبه شده بود که راه مقابله با اشتباه یا اجرا نکردن قانون و یا دچار شدن به یک بیماری حرفه‌ای و اجتماعی، عارضه‌یابی و بهسازی و توسعه است. اگه کسی اشتباهی میکرد و به بیماری حرفه‌ای و اجتماعیش پی میبرد، اول خوب دربارش فکر میکرد، مشاوره میگرفت که بفهمه چی شده، چه عواملی در سوق دادن اون به اشتباه یا قانون شکنی یا بیماری دخیل بوده. اگه خودش میتونست با کمک مشاور از اون سر در بیاره، خودش رو تصحیح میکرد و از اشتباه خودش یاد میگرفت و دیگه اونو تکرار نمی کرد. البته اون می بایست شرح وقایعی رو که در اون دخیل بوده رو روی فرم تبادل تجربیات یا TTI که تو همه مغازه ها به طور رایگان تو دسترس بود ثبت کنه و به دبیرخونه وزارت جلوگیری از تکرار اشتباهات می فرستاد تا توسط رسانه ها در اختیار همه قرار بگیره. اگرم اشتباه اون به علت دانش و مهارت پایین یا افتادن تو تله‌ای یا بیماری بود، اون شخص به اولین کلینیک یادگیری و توسعه که تو تمام محله ها وجود داشت مراجعه می کرد و بعد از مشاوره با دکتر متخصص عارضه‌یابی اشتباهات مشخص می شد که به چه نوع تغییر و یادگیری برای اصلاح نیاز داره. اگرم لازم بود که یک دوره کوتاه یا بلند مدت آموزشی هم طی بشه، محل کار معمولاً بدون مخالفت با مرخصی یادگیری موافقت میکرد. مردم عجیبی بودن با عاداتی عجیب. این نمایش درباره فعالیت روزانه یکی از این کلینیک‌های عارضه‌یابی و تسهیل می‌باشد.
ببخشید قسمت عارضه‌یابی اشتباه حرفه‌ای همینجا؟
بله، کلن همه در همین طبقه هم. طبقه همکف اشتباهات خانوادگیه، طبقه بالا هم که اشتباهات هنریه. برای بقیه قانون شکنی ها با اشتباهات من جمله سیاسی باید به ساختمون شماره 2 برین. بفرمایید اشتباهتون در چه زمینه یه تا من بتونم بهتر راه نماییتون کنم.
من یه فروشنده تازه کارم، یعنی 2-3 ماهه که به عنوان فروشنده توی شرکت خدمات کامپیوتری مشغول شدم.
بله.
اشتباه خیلی میکنم، اما سعی میکنم که اشتباه نکنم. ببخشید میخوام یه دکتر متخصص تو اشتباهات فروش رو ببینم.
بله حتما، کلینیک چکاپ جایی که شما باید مراجعه کنین. شاید لازم باشه بیشتر از یه دکتر رو ببینین. برای شروع با یه دکتر عمومی صحبت میکنین، بعد اگه دکتر لازم دید شما رو رجوع میده به کارشناسای دیگه. باید تشریف ببرین انتهای راه رو، کلینیک چکاپ. دکتری که خواهید دید متخصص بیماری‌های عمومی فروشندگان هستن. تابلوی کلینیک رو می‌بینین؟ اونجا تشریف داشته باشین تا صداتون کنن. در ضمن زمانی که منتظر هستین لطف کنین این فرم انتقال تجربیات رو پر کنین. یه کپی رو دکتر می‌گیره. قسمت صورتی مال خودتونه و قسمت کرم هم موقع رفتن به من بدین. توی این فرم هم اسم و آدرس و محل تماس رو بنویسین تا من پرونده شما رو آماده کنم. این روان نویس، اینم زیر دستی. خیلی متشکرم، بفرمایید. فرد با کارش هویت پیدا میکنه و شکل این هویت بسته به شکل انجام دادن کاره. شما به عنوان فروشنده با سلسله وظایفی که انجام میدین هویت پیدا میکنین. لازم هم هست که به عناصر و قسمت‌های مختلف فروش توجه کنین. تجربه من میگه که مهمترین عامل توی فروش زمانه. زمان.
بله دکتر، من راجع به مدیریت زمان یکی دو تا کتاب خوندم و دارم سعی میکنم که بتونم زمان کاری و شخصیمو خوب مدیریت کنم.
خیلی خوب، اما بیاین از یه زاویه دیگه نگاه کنیم. مثلا شاید ایده بدی نباشه که از مدیریت زمان دست برداریم و به مدیریت وظیفه رو کنیم. نمیتونید زمان رو کش بیارین یا مثل بادکنک بادش کنین به یه تیر ببندینش. فقط میتونین افکار و حرکات خودتون رو کنترل کنین. از اونجایی که ارزش وقت رو با چگونگی مصرف اون اندازه میگیریم، مدیریت وظیفه راه حل واقعی برای زندگی پرمشغله یک فروشنده به شمار میاد. و
ببینید، من با این که تازه کارم یه چیزو فهمیدم و اونم اینه که فروش حرفه‌ایه که زمان در اون میتونه بسیار آزاردهنده باشه، یه آزار فراگیر و تکراری و تازه بدتر که بیشتر فروشنده ها اینو جزی از سرنوشت خودشون میدونن.
تجربیات ما با صدها فروشنده و کارهای دیگه مثل نگاه کردن به زندگی و واقعیاتش علم رو به اینجا رسونده که بگه زندگی هرگز استقرار پیدا نمی کنه مگر من تصمیم به استقرارش بگیرم. کار کردن زندگی کردن نیست. زمان اول زندگی کردنه و بعد پول در آوردن. کار بیشتر معمولا زندگی کمتر معنی میده، اما کار کمتر با بهره‌وری بیشتر معمولا زندگی بهتر معنی میده. چطور کار رو انجام دادن عمیقا بر عزت نفس، هویت و انجام کار اثر داره و آخر این که زمان رو نمیشه کنترل کرد، اما میشه از اون استفاده کرد.
خب ما کار میکنیم که پول دراریم. البته خوبم کار میکنیم.
این خوبه بعدش رو از کجا آوردین؟ خوب کار کردن یعنی چه؟ فروشنده خوب بودن یعنی چی؟
لاغل از نظر من یعنی بزن به دل کار و برو جلو. خستگی ناپذیر، پرکار، چون هم رقابت بالاست و هم بازار نامطمئن. مسئولیت یه فروشنده هم که یکی دوتا نیست. کسی که بتونه اینا رو از سر راه برداره یعنی خوب، خوب.
مسئولیت های یک فروشنده یکی دوتا نیست. مسئولیت هاش شاید شباهت زیاد با یه رودخونه پرخروش داشته باشه. وقتی که رودخونه آروم و کار روتین پیش میره، روزهای نادر موزلی نیست، اما گویا اکثر مواقع رودخونه پرخروشه، یعنی تعداد وظایف زیاد و همینطور بیشتر میشه. هرچی تعداد وظایف بیشتر بشه، آدم بیشتر از کنترل خارج میشه. حتی اگر موانع رو ببینید، وقت و یا انرژی خارج شدن از اون رو نداره. بعد هم اگر برنامه نداشته باشین و زمان رو نتونین کنترل کنین، وقتی به وسط رودخونه رسیدین دیگه برقراری نظم مشکل و سیل شما رو میبره.
خب بله، اینم که میفرمایین درسته.
دو تا کار باید کرد توی این رودخونه. اول قبول کردن و به رسمیت شناختن قدرت رودخونه، قدرتی که میتونه تمام نیروی فروشنده رو به تحلیل ببره. دوم هم این که وقتی رودخونه پرشتابه، باید فروشنده از چیزهایی که بیش رو ممکنه ظاهر بشن با خبر بشه. برای این کارم باید صحنه و لحظه رو تجسم کنه و با بررسی بفهمه که باید یاد بگیره که چطور خودش رو توی جریان تند آب هدایت کنه و از موانع رد بشه و یا چطور سد توی رودخونه بسازه.
ببینید توی این مدت کوتاه یادم دادن که با موانع بجنگم. منم سعی خودم رو کردم، والا کسی سد سازی یادم نداده.
شاید برای همینه که اینجا هستیم و داریم با هم صحبت میکنیم. صحبت از بعضی اشتباهات شاید رایج فروشنده ها که یک تکنیک رو یاد میگیرن و بقیه رو کنار میذارن، یا فکر میکنن یه تکنیک که داره جواب میده چرا باید برن سر وقت یه تکنیک جدید.
آخه این همه تکنیک یاد گرفتنم خودش کلی وقت میبره آقا. همین تکنیک مدیریت زمان.
همین رو مثل این که خوب متوجه نشدید. ما صحبت مدیریت زمان رو نمی کنیم. صحبت مدیریت وظایف رو داریم می کنیم که زمان درش مستطره. اگه کیفیت مدیریت وظایف درست بشه، زمان خود به خود مدیریت میشه. از اونوری شاید یکم دور از دسترس باشه.
حالا این صد درست کردن؟
صد نه، شما بگین محدوده، خطوط مرز، محدوده هایی که باید برای کسب و کار خودتون قائل بشین، چون در غیر این صورت در زندگی توازنی نخواهید داشت.
حالا این صد درست کردن
توی چهار مرحله صد شما احداث میشه و هر مرحله محدودهای متفاوتی داره که باید ساخته بشه تا فرایند پرشتاب وظایف رو کند کنه. این چهار مرحله عبارتند از جمع‌آوری، پذیرش، اقدام و ارزیابی. در جمع‌آوری باید یاد بگیرید همه وظایف غیر لازم رو قبل از اینکه به توجه شما نیاز پیدا کنند و زمان شما رو تحلیل ببرند متوقف کنید. در پذیرش باید وظایف ضروری رو در دل برنامه ریزی که زمان بندی شده با کاراترین روش ممکن پذیرا بشید. یعنی به محض اینکه وظایف غیر ضروری خودتون رو متوقف کردید، باید محدوده‌هایی درست کنید تا به اولویت بندی و برنامه ریزی برای کارهای ضروری کمک کند. در اقدام قابلیت اجرایی کردن وظایف ضروریه که بر مبنای محدوده‌هایی که تعیین کرده اید باید انجام بشه، و در ارزیابی یک سیستم از محدوده‌ها رو دارید که باید به طور مدام مورد بررسی قرار بدید.
مشکله دکتر، مشکله. شایدم زیاد تو دسترس ما نباشه، مقصودم ما تازه کاراست، حرفه، یا شاید خود به خود به اینجا رسیده باشن.
نه الزاماً، موضوع به خودی خودش ساده است. اول کارهای غیر ضروری رو باید تشخیص بدین و کنار بذارین. بعد محدوده هایی که بتونه انجام کارهای برنامه ریزی شده ضروری تو سهل کنه قبول کنی. بعد قابلیت اجرای کردن کارهای ضروری در چارچوب محدوده هست. و آخرش هم ارزیابی این محدوده ها.
گرفتم دکتر.
ممکنه اینا برای شما یکم سنگین باشه، اما به تجربه میتونم بگم عده زیادی از فروشنده های قدر هم همین چارچوب ساده رو با سهل‌انگاری کنار میذارن یا با اعتنایی میکنن و زود یا دیر چوبش هم میخورن. چوبش هم به شکل تبدیل شدن به مرغ سرکنده است.
میتونم خودم رو مجسم کنم دکتر؟
با هوشیار بودن میشه از پسش بر اومد. یه نسخه براتون مینویسم و 5 تا از این محدوده ها انجامش بدین. حرف ها هم که یادتون مونده احتیاج به مراجعه به دکتر دیگه ندارین.
خب از کی شروع کنم دکتر؟
از لحظه که من نسخه رو میدم دست شما. این 5 تا مورد رو با اینکه مینویسم بذارین براتون توضیح هم بدم. اول، ندادن اطلاعات شخصی به مشتریان، تلفن، خونه، آدرس، پست الکترونیک و غیره. اگر شما برای مشتری برای تماس محدوده‌ای تعیین نکنید، هیچ وقت از باطلاق صرف زمان غیر ضروری در نخواهید آمد. دوم، این اطلاعات رو به دوستانتونم ندید. یکی از بزرگترین ضایع کنندگان وقت دوستان هستند و اگر این ابزار رو در اختیار اونا بگذارین نهایت استفاده رو خواهند کرد. سوم، سیستم پیام فوری، هشدار دهنده های مثل ایمیل و غیره رو خاموش کنین. لازم نیست تمام این کانال ها باز باشن. زمان ویژه‌ای برای خودتون برای مراجعه به کامپیوتر غیره داشته باشین. چهارم، به تلفن جواب ندید مگه تلفنی که مربوط به کارهایی که دارید میکنید باشه. و پنجم، پست الکترونیک خودتون رو هر ساعت چک نکنین. روزی یه بار در ابتدای روز یا در انتهای شب کفایت میکنه. متوجه شدی؟
میگم دکتر این محدودها یکم قوی نیست؟
بیشتر از یکم. اما شما به مرغ سرکنده فکر کنید و به این موضوع که میشه با کار کمتر بهره‌وری بیشتر داشت و توازنی بین کار و زندگی شخصی ایجاد کرد و در همون فرایند پول هم ساخت. انتخاب رو البته شما انجام میدید. برای به دست آوردن بعضی چیزا شاید لازم باشه بعضی چیزا رو داد. در این مورد مقصودم زمان و فروشندگی است. این پرداختا اصلا زیاد نیستن در مقابل این به دست آوردن ها.
من کارشناس ارشد فروش در قسمت فروش و خدمات بعد از فروش یه شرکت اتومبیل سازی هستم.
قانونی که به عنوان یک فروشنده اجرا نکردین در زمینه اجتماعی، حرفه‌ای، شخصی؟
حرفه‌ای.
برام توضیح بدین از چه موضوعی ناراحت هستین؟
من یه هفته است که متوجه شدم زیاد بله میگم و با این کارم کلی وقت از دست میدم.
آها، بله، یکی دو مورد دیگه هم داشتیم. به رسانه ها رجوع کردین؟ مشکل زیاد بله گفتن توسط فروشندگان باید تا حالا به اطلاع همه فروشنده ها رسیده باشه.
بله بله، من مرتب که اشتباهات فروشندگان رو میخونم تقریبا هر روز صبح، اما هنوز مایلم با یه متخصص صحبت کنم. حالم اصلا خوب نیست، باید این کارم هر چه زودتر آرزویابی بشه.
موضوع رو کمی با جزئیات بیشتر بگین، توضیح بدید.
ببینین، با اینکه خوب کار میکنم و برنامه هم دارم، اما احساس میکنم که وقت روزانه حرفه‌ایم داره صرف کارایی میشه که حد سوداوریش برام پایینه. اونم فکر میکنم به خاطر بله‌های زیادیه که میگم.
این یه بیماری حرفه‌ایه که فروشنده‌های زیادی رو گرفته، اما خب خوشبختانه درمانش در دسترسه. با اینکه کمی طول میکشه اما در دسترسه. از عوارض اصلی این بیماری اینه که فروشنده حدود 1 یا 2 ساعت از وقتشو در روز صرف فروش میکنه و بقیه وقت حرفه‌ایش رو صرف کارهایی میکنه که انجام میده اما حد سوداوری پایینی داره.
یعنی بیماریم اینه؟
اونطور که خودتون دارین میگین به نظر میاد دارین.
خطرناکه دکتر؟
خطر اصلی در پایین اومدن توانایی شماست برای مدیریت زمان.
فکر کردم باید این باشه.
این بیماری بیشتر تحت عنوان تله مطرح شده به خاطر بی‌اعتنایی فرد مبتلا به نجات خود کم کم به بیماری تبدیل میشه. ببینین بیماری اینجوری شروع میشه که شما انجام وظایف روزانه رو با هم قاطی میکنین. بیماری هم با یک جور گیجی شروع میشه. گیجی در مورد اهمیت وظایفی که بر عهده دارین. شما 3 دسته وظیفه در روز دارین که باید انجام بدین. وظایف غیر لازم، وظایف لازم و وظایف بهره ور. وظایف غیر لازم طبیعتاً وقت و انرژی میخوان، مثل بقیه وظایف. اما انجامش لزوم و ضرورتی نداره. مثل جواب به ایمیل های دوستان و شما با جواب دادن به اونا یک طوری به انجام کار غیر ضروری بله گفتین. تلفن های اتفاقی بدون برنامه که شما با گوشی رو برداشتن و بله گفتن میافتید توی تله وقت صرف کردن. برای حرفای بیخود زدن، گفتگوهای همینطوری با همکاران، جستجو توی اینترنت، بازی‌ها، ملاقات‌های برنامه‌ریزی نشده، انجام کارهای خیلی شخصی، از این عوارض توی یکی دو هفته گذشته مشاهده کردین؟
بله بله، به خصوص ملاقات‌های برنامه‌ریزی نشده با دوستان در راهروی اداره و صحبت حدوداً طولانی درباره چیزایی مثل سریال دیشب تلویزیون.
آه خودشه، عوارضش تازه مشاهده کردین؟
بله، از هفته پیش که یه سریال جدید شروع شد، مثل اینکه خیلی های دیگر رو هم گرفته.
بله، این بیماری انجام کارهای غیر ضروری در زمان کار داره اپیدمی میشه، باید جلوش گرفته بشه. دولت باید یه فکری براش بکنه. به هر حال بعد هم که وظایف ضروریه، اونم وقت و انرژی میخواد. اما این وظایف معمولا شما رو در جهت مثبت حرکت میده و وظایفیه که باید انجام بشه، مثل هدف گذاری و برنامه ریزی و انجام کارهای دفتری و تلفن‌ها، نامه‌های ضروری. اینا چطورن؟
بله اینا رو که دارم، اما فکر میکنم میبینم که چند وقت همینا رو هم با کیفیت انجام نمیدم. چند وقتیه که متوجه شدم خیلی دوباره کاری میکنم، یعنی کارهایی رو که باید انجام میشد و شده رو دارم دوباره انجام میدم. فهمیدم یه جای کار لنگه. فکر کنم بیماریمو اینطوری متوجه شدم که دیدم کارهای ضروریمو با کمیت بالا انجام میدم، نه با کیفیت بالا.
خودشه، تحسین میکنم شما رو که به سلامت حرفه‌ایتون هوشیارید. این بیماری ممکنه مزمن بشه اگر براش یه فکر خوب نکنیم. البته زیاد نگرانش نباشینا، درمان داره.
یعنی خوب میشم دکتر؟
بله بله، با تغییر یکی دو تا عادت درست میشه. یکی از راه‌های درمان اینه که فرزن برای کارهای ضروری مثل کارهای دفتری بیشتر از 20 یا 30 دقیقه وقت صرف نکنیم. یعنی در هر ساعت 20 تا 30 دقیقه. اگر بتونین کارهای ضروری رو تفویض کنین، این کارو بکنین. درمان خیلی موثریه. اگر نه، همون 20 تا 30 دقیقه در ساعت برای کارهای ضروری فکری مثل برنامه ریزی، درمانیه که خوب جواب داده. برنامه ریزی کاری سالانه است و بر طبق اون کار کردن. 2 یا 3 روز در سال وقت گذاشتن برای برنامه ریزی. برنامه ریزی که هر چند وقت یک بار باید بررسی بشه و انعطاف هم البته داشته باشه. اینطوری بقیه سال کاری شما رو از بله گفتنهای زیاد و در نتیجه کارهای اضافه محفوظ نگه میداره.
باید این کار رو انجام بدم. میدونین فروشنده های زیادی هستن که بدون برنامه ریزی کار میکنن و بیشتر اکسل عملی هستن و سر همین موضوع کمتر قادرن که نبگن.
بله، به هر حال برای درمان باید این کار رو انجام بدیم. بعد هم که وظایف بهره‌وره، کارهایی که بیشترین اثر بخشی رو در فعالیت های کسب و کارتون داره و باعث استفاده مثبت از وقت میشه. این وظایف در واقع تکمیل کننده وظایف ضروری تونه.
بله، مثل ترسیم چشم‌انداز و فروش استراتژیک.
درسته. در این مورد من خواهش می‌کنم که 1 ساعت از آخرین روز کاری هر ماه رو برای بررسی برنامه ریزی‌ها و فرصت‌های بهبود اون صرف کنید. در کنارش یک بررسی استراتژیک هم طراحی کنید که اطلاعات مورد نیاز از مشتریان و بازارتان داشته باشید. یک چشم‌انداز از کار و اهداف خودتون تهیه کنید و هر روز بعد از صبحانه به اون رجوع کنید. کارهای غیر ضروری رو تشخیص بدید و جلوشون رو بگیرید. دو هفته دیگه مراجعه کنیم ببینم که پیشرفت چطور بوده. لطف کنید تجربیاتی رو هم که در طول درمان به دست آوردین ثبت کنین، هم برای بررسی خود ما و هم برای رفرانس خودتون.
متشکرم دکتر برای راهنماییتون. چشم، دو هفته دیگه زیارتتون میکنم. فعلا خدا حافظ.
خدا نگهدار.
میدونید؟ کنترل.
کنترل چی؟
میخوام در کنترل همه چیز باشم، اما نمیشه. به خاطر همین کار گاهی اوقات ها، نه همیشه، از کنترل خارج میشم. از همه بدتر مدتی که در کنترل زمان هم نیستم. دکتر، خیلی نگرانم.
شما شغلتون چیه و چه کار میکنید؟
من کارشناس ارشد و سرپرست فروش در یک نمایندگی شرکتی هم که وسایل برقی خانگی میفروشه.
چند وقته به این مقام رسیدید؟
حدود 9 ماه داشتید.
این عارضه هایی رو که میگم آیا در عرض این مدت داشتین؟ خودخواهی؟
نه، باور کنین آدم خودخواهی نیستم.
به معنی هیچ کس نمیتونه بهتر از من کار منو انجام بده؟
از اون نظر؟ خب بله، آخه واقعا کسی نمیتونه بهتر از من کار منو انجام بده.
عدم امنیت دارین؟
نه، توی کارم احساس امنیت میکنه.
مقصودم اینه که آیا این احساسو دارین که اگر کسی کار شما رو بهتر از شما انجام بده شما بد به نظر خواهید اومد؟
بله، اگه عدم امنیت اینیه که میفرمایین، بله.
آیا این عارضه رو مشاهده کردین که فکر کنین به خودی خود کامل هستین و نیاز به کسی دیگه ای ندارین؟
من یه حرفه‌ای هستم. این فرمایشات چیه؟ یکم با آدم بر میخوره. اکثر کارامو میتونم به نحو احسن انجام بدم و واقعا نیاز به کسی دیگه ای ندارم.
نگرشتون نسبت به کار گروهی چیه؟
من به تیم اعتقاد دارم. به کار تیمی هم اعتقاد دارم.
هیچ وقت این فکر اومده توی سرتون که کار کردن با بقیه پیچیده است و نیاز به کلی دنگ و فنگ داره؟
بله دیگه، از خصوصیات تیمه های دکتر. 5 تا آدم حرفه‌ای دور هم جمع بشن برای یه پروژه، چون هر کی مثل خودش فکر میکنه. پروژه شروع نشده اعضای تیم دارن میزنن سر کله هم دیگه. رو همین اصل من فکر میکنم کار تیمی پیچیده و خیلی وقتا وقتگیره و اصولا گرونه.
یه لحظه میبخشید. سلام دکتر، خوبید؟ یه لحظه تشریف میارین اتاق من؟ یه نظر دوم میخواستم. متشکرم.
چند لحظه صبر کنید.
بفرمایین. سلام دکتر، متشکر که اومدین. یه نظر دوم میخواستم. مراجع من از بیماری عدم کنترل زمان رنج میبره. واکنش هایی که نشون داده خودخواهی، عدم امنیت، ساده انگاری و ناباوری به تیمه.
عوارض عدم تفویض اختیارم داشتن؟
داشتین؟
یعنی چی داشتم؟ من کارا رو بین کسانی که بتونن کار کنن تقسیم میکنم. این اسمش تفویض اختیار دیگه، مگه نیست؟
بله هست. توی این کار برای خودتون چقدر وقت میذارین؟
من همیشه اونجا.
از وسائلی که در دسترس دارین استفاده کامل میکنی؟
بله.
کمک پاره وقت میتونین بگیرین؟
بله.
گرفتین؟
نه.
گفتین تیم هم ندارین و آدمای مختلف حتما کاراشونو مجزا دارن انجام میدن.
دارم دکتر.
هیجان زده نگهشون میدارین؟ مثل تیمای ورزشی؟
سعی میکنن.
صمیمیت و روراستی تو تیمتون هست؟
نمیدونم، هم بله هم نه.
پس تیم نداری. رویا چی؟ رویا داری؟
رویای چی؟
موفقیت، بهتر شدن.
بله.
رویای موفقیت توی فروشندگی دارین و تیم ندارین.
دکتر اوزام خرابه.
دکتر من فکر میکنم که...
منم همون فکر رو میکنم. زنگ بزنین خونه و کار.
یعنی چی دکتر؟
باید بستری بشین فوراً توی کلاس کنترل زمان.
چه مدت؟
حداقل 3 ماه.
دکتر امیدی هم هست؟
هست، در کنترل زمان نبودن و تمایل داشتن که در کنترل همه چیز بودن عارض ساده‌ای نیست. احتیاج به مراقبت ویژه داره. اما با کمک خودتون و یک متخصص کنترل زمان امید بهبود هست. خانم یه آژانس صدا کنی بیمار رو به کلاس آموزشی برسونن هرچه سریع‌تر.
والا آقای دکتر، این آقا رو خانواده‌شون آوردن پیش شما، اما گویا خودشون تمایل ندارن.
چه خبر خانو؟ آروم باشین. آروم باشین همه. اینجا جای این سر و صداها نیست. آروم باشین.
آقای دکتر، من زنشم. حالش اصلا خوب نیست.
آروم باشین. بفهمین بشینین. آقا شما دستشو ول کنین. چرا دست بیماره میکشین؟
آخه ممکنه فرار کنه.
اون که داره راه میاد، کاری نداره. خب ولش کنین. چی میگه آخه؟
اجازه بدین خودش حرف بزنه. چی شده آقا؟ خودتون چرا حرف نمیزنی؟
نمیذارن که.
میخواین تشریف بیارین تو با هم حرف بزنیم؟
من حرفی برای زدن ندارم.
آقای دکتر، حتما باهاش حرف بزنین. نمیفهمه داره چه بلایی سر خودش میاره.
دکتر من همکارشم و دوستش، نمیفهمه داره چی کار میکنه.
اجازه میدین من دنبالشو بگیرم؟ به نظر میاد همه دارین جای ایشون فکر میکنین جز خودشون. رهاشون کنین. بفرمایین بشینین. شما هم دو دقیقه تشریف بیارین تو اتاق با هم حرف بزنیم. جنجال بخواب و ببینم چی شده.
چیزی نشده دکتر، اینا دارن شلوغش میکنن. من رئیس فروش شرکت متوسط وسایل پزشکی دارو هم و به نحو احسن دارم کارم با مشتری های بزرگ و کوچک شرکت انجام میدم.
آره داره کارشو میکنه، اما آقای دکتر این بیماری رو گرفته که گوشی همراه یک لحظه از گوشش جدا نمیشه.
همش پای اینترنته.
کلی پول داده به پیجر. تازگی ها خریدتش. ما 3 شماره تلفن ثابت توی خونه داریم. یکی برای اینترنت، یکی برای تلفن های خانوادگی و فامیل، یکی هم تلفن کار.
خب برای کارمه. چرا اینا اینقدر شلوغش میکنن؟ منو برداشتن آوردن اینجا.
به نظر میاد زیاد پرت نمیگین. شاید لازمه که شما رو یک متخصص ببینه.
ولم کنین شما. برای چی دکتر؟ برای چی دکتر متخصص باید منو ببینه؟
این بیماری وابستگی به تکنولوژی برای یک رئیس فروش ممکنه بالقوه مرگبار باشه.
بیا. دیدی؟ نگفتم.
چه مرگباری دکتر؟ با تکنولوژی من کاراییمو بیشتر کردم.
کردی؟
بله.
با آمار و ارقام میخوام جوابمو بدی. یعنی بفرمایید چه مدت با کامپیوتر ور میرین تا یه نامه اداری رو تایپ کنین؟
نامه رو تایپ نمیکنه آقای دکتر. اول رو این ضبط و امپیتری کوچیکا میگه و ادیتش میکنه، بعد اونو تو کامپیوتر تایپ میکنه. چون یکم هم وسواسیه 10 دفعه نامه رو عوض میکنه.
تو از کجا خبر داری؟
توی خونه مدام داری همین کارو میکنی. بعد این همه سال من تو رو نشناسم کی میشناسه؟ آقای دکتر توی خونه پر دستگاست، تازگی ها دیش گذاشته با 800 تا کانال.
میخوام بدونم که تو دنیای بازار چی میگذره. آقای دکتر مگه نباید یه فروشنده از دنیای بازار اطلاعات بروز داشته باشه و بدون چی داره کجا و چطور میگذره؟
داشتن که باید داشته باشه، اما شما توی تله تکنولوژی افتادین. تله خطرناکیه. فناوری همیشه از شما کاراتر نیست. وابستگی زیاد به تکنولوژی اعتیاد آوره.
مگه ابزار و دستگاه درست نشده که کارا رو سریع‌تر و با کیفیت بهتر انجام بده؟ خب من برای کارم دارم ازشون استفاده میکنم. اینا چرا فکر میکنن منو باید بیان دکتر؟
اتفاقا درست فکر کردن. تکنولوژی میتونه چیز خوبی باشه تا وقتی که بدونین چطور مانع پیشرفتتون نشه.
نمیشه دکتر، داره کمکم میکنه که پیشرفت کنم، بهتر بشم.
نه عزیزم، الزاماً اینطور نیست.
من باهاش کار میکنم دکتر. منم فروشندم. همکارای حرفه‌ای تر از ما هم که یک عمری توی این کار استخوان نرم کردن میگن که از وسایل باید انقدر استفاده کرد که به اصل کار لطمه نزنه. بگم برای دکتر؟
چیو بگی؟
که تازگی ها تا نصف شب میشینی و برای مشتری ها ایمیل میفرستی؟ مگه اشکالی داره؟ آخه رو در یه مزیت هایی داره که تو داری اونا رو جا میندازی. مشتری نمیدونه تو چه ریختی هستی. وقت اینو نمیگیرم، وقت خودم ضایع نمیکنم.
نمیکنی؟ تو اینقدر دستگاه دور برای خودت جمع کردی و سرگرمشون هستی که به هیچ کاری نمیرسی. همیشه هم هر جا میخوای بری دیر میرسی.
بعضی وقتا دیر میرسم، اما بالاخره که میرسم.
آقای دکتر یه پول کلون داده و یه ساعت گرون قیمت با کلی دنگ و فنگ خریده. اما هیچ وقت سر قرارش نمیرسه. اگه قرار ساعت به درد نخور و بلا استفاده باشه، چرا اینقدر پول براش دادی؟
حق دارن. این عوارض خودتون تشخیص ندادین؟ مثل زیاد با تلفن همراه صحبت کردن؟
خب چرا؟ اما همیشه یه موضوعی هست که آدم تلفن میکنه یا بهش تلفن میکنه.
بله هست. اما آیا همه اونا ضروری هن؟ فکر میکنین لازمه که فروشنده همیشه و در هر زمانی در دسترس باشه؟
از این گوشی‌ها خیلی که گوشت گوش وصل میشه و همیشه و بدون دست داره حرف میزنه. بعضی وقتا توی حیات اداره از پشت پنجره که نگاش میکنی مثل دیوونه ها داره با خودش حرف میزنه.
شما اگر آتش نشان یا دکتر اورژانس یا اگر وانت دار باشین، شاید تلفن همراه یک ابزار ضروری براتون باشه. اما واقعا فکر میکنی این برای یه فروشنده مصداق داره؟
دکتر، سر سفره عقل نیم ساعت طول کشید تا بله رو بگه. اما الان هر دو دقیقه یه بار تلفن همراه زنگ میزنه و اولین چیزی هم که میگه بله است.
بله، درسته. هر بله همراه با مسئولیت پردازش ذهنیه، عکس العمله، که خیلی وقتا تمام اینا بیفایده است و جز کار و یا وظایف بهره‌ور حساب نمیشه. با یک چنین دستگاهی که بله گفتنهای شما رو قاعدتاً به طور چشمگیر بیشتر میکنه، کارتون جلو نمیفته، بلکه مقدار زیادی کم میشه.
یه آرزوی دیگه این که با این دستگاه کلی ور میره تا ازشون سر در بیاره.
از دستورالعمل استفاده نمیکنین؟ از کسی که وارده کمک نمیگیرین؟
خودم میخوام سر در بیارم. از کی تا حالا کنجکاوی علمی و تکنیکی نقطه منفی شده؟
نقطه منفی نشده. زمانی که صرف این کار میشه نقطه منفی شده. خیلی وقتا سردر نیاوردن از دستگاه غیر از زمان فراوانی که به خودش اختصاص میده، برای ما زمینه روانی فراهم میکنه که مجذوب دستگاه‌های بیشتر پیچیده بشیم.
مثل این دستگاه‌هایی که کلی دکمه و برنامه روشونه و کلی هم پول براشون میدی اما هیچ وقت استفاده نمیکنی. یا اگرم ازشون استفاده کنی یک یا دو بار در هر چند سال، که اونم اصلا به قیمتش نمیارزه.
اینم درسته. یکی از همکارای من یک کامپیوتر نوتبوک خریده که خیلی بزرگ بود و بزرگیش هم الزاماً به خاطر کاراییش نبود، اما خب چشمگیر بود و اون این همه وزن رو با خودش اینور و اونور میکشید و از این دستگاه گرون و بزرگ فقط برای یادداشت کردن و نامه نوشتن استفاده میکرد. اونم همین بیماری ایشون رو داشت. البته مداوا شدن، ولی خب کمی وقت گرفت.
حالا یعنی دیگه از کامپیوتر استفاده نمیکنه؟
میکنه، اما کامپیوتر کوچکتری خریده و همه جا اونو با خودش نمیبره. قلم و کاغذ خیلی وقتا کارایی بیشتری از کامپیوتر داره. اون توی فرایند درمانش یاد گرفت کارایی ابزار مهمتری از امتیازات روانیه که دستگاه داره، مثل همون ساعت مچی گرون قیمت. این موضوعات برای یک فروشنده که زمان بهره‌ور براش اهمیت حیاتی داره مهمه. به هر حال تشریف بیارید داخل، کمی با جزئیات راجع به این بیماری صحبت کنیم.
پاشو. ضرر که نمی کنی. دکتر از این موارد خیلی دیده.
بابا تو شاید خودت نمیدونی که این بیماریو داری. دکتر برات میتونه کاملا توضیح بده.
حالا تشریف بیارین تو.
به هر حال من برای بهتر شدنم و پیشرفت کارم دارم این کارا رو میکنم. اما اگه همه دارین میگین من دارم اشتباه میکنم، عقل سالم میگه باید بهتون گوش بدم. تازه به متخصص که باید حتما گوش بدم.
با این طرز فکر حتما زمان درمانتون کوتاه خواهد بود. بفرمایید. بفرمایید.
سلام. رفتن؟
آره، کیس مشکلی بود. ببین به کجا داریم میرسیم. باید به زور بیاریمشون برای درمان.
حتما عوارض پنهان بود، وگرنه هنوز خرد حرفه‌ای توی اکثر فروشنده ها از بین نرفته.
برحال تو چی؟ کیس قبلی چی شد؟ مشکلش چی بود؟
سهمیه.
جدی؟ چی کاره بود؟
فروشنده، ویزیتور یک کمپانی توزیع کننده یه مواد غذایی تقریبا بزرگ.
چه بیماری گرفته بود؟
والا تشخیص من دلیل اجتماعی بود.
آره، مشتری زیاد یا سهمیه زیاد معمولا این توهم رو پیش میاره که سریعتر حرکت کنن، اما نمیدونن تمرکزشون کم میشه، عملیاتشون رو اضافه میکنن. نمیدونن ارزیابیاشون کم میشه، در معرض دید قرار میگیرن اما اثر بخشیشون کم میشه، کل فروش کوتاه مدت رو زیاد میکنن اما اعتماد کم میشه.
درست میگی. یه طرز تفکر پیش میاره که مقدار فروش رو عامل موفقیت میدونن، نه فروش اثر بخش رو که میگه مشتری با بازدهی بالا بهتر کار میکنه تا مشتری کوچک که زمان زیادی وقت میگیره.
کیس قبلی منم یه همچی شکل شمایلی داشت.
اوه.
فکرشو بکن، قبل از رفتن پیش مشتری حتی مشتریای با ارزش بالا توصیفشون نمیکرد.
خب
ارزششون و اطلاعات راجع به جایگاه و اینا رو نمیپرسید.
جدی میگی؟
آره، حتی غیر منتظره سراغ مشتری میرفت. با تماس و تلفن و اینجور چیزا حس کنجکاوی مشتری رو تحریک نمیکرد یا انگیزه و این چیزا براش ایجاد نمیکرد.
پس اوضاعش خراب بود. من فکر میکنم که باید برات یه توضیح بیشتری بدم. فکرشو بکن، با مشتریای وقت تلف کن و حتی پر هزینه‌ای که هیچ وقت چیزی نمیخرن رابطهشو محکم نگه داشته بود.
چی میگی؟ حرفه‌ای هم هستن؟
البته مشکله که با مشتریانی که بهره‌ور نیستن قطع ارتباط کرد. اما اگر آدم بخواد که وقت حرفه‌ایشو جدی بگیره، باید خودشو آزاد کنه تا تعداد کمتری روابط عمیق با مشتریای درست داشته باشه تا فقط شماره مشتریان بالقوه رو زیاد کنه.
پس حتما تشخیص بین بهترین و با ارزش‌ترین مشتریا کدوم هستن رو هم انجام نداده بود.
درسته. در نتیجه وقتشو با مشتریای با ارزش صرف نمی‌کرد. به همه توجه و وقت یکسانی میداد.
جالبه که متوجه نشد که اگر این کارو میکرد مشتریای کمتری داشت، اما با درآمد بیشتر برای خودش در زمان کوتاه‌تر بهره‌وری بیشتر داشت و سهمیا هیچ وقت نمیترسوندش.
آره درست میگی. خب من برم، چند دقیقه دیگه یه کیس دارم. بگو مشکلش چیه؟
چیه؟
ریسک و شکست پذیری.
اوه موفق باشی دکتر.
جسارت رو کسانی دارن که بتونن با شکستاشون روبرو بشن. وقتی کسی این قدرت که من ترجیح میدم بگم مهارت رو به دست بیاره که بتونه با شکست روبرو بشه، مطمئنم میتونه ریسک هم بکنه. هر دوی ما میدونیم که ریسک پذیر رویا رو تعقیب میکنه. شوق به موفقیت بزرگتر داره. به پیروزی فکر میکنه، پیش قراول، انعطاف پذیر و مصممه و احتمالاً شکست هم ممکنه بخوره. اما اگه پیروز بشه ماجرا چیز دیگه ای خواهد بود. به طور کلی سه ریسک برتر که ارزش پذیرفتن رو در دوره کاری فروش شما داره عبارت از: یک، به دیدگاه غیر ممکن بودن رو توسعه دادن. یعنی اگه میخواین بیشتر از اون چه قبلن فروش کردید بفروشید، باید قاعدتاً خودتون رو توی خطر بندازید که راه‌های نو و حتی رسیدن به اهداف دور و غیر ممکن رو برای خودتون تصور کنید. دومی که در مقابل بقیه مسئولیت پذیر بشید تا ظرفیت‌های خودتون رو به حد اکثر برسونید. و سوم این که استانداردهای بالا برای خودتون در نظر بگیرید. باید یادتون باشه که شما کار میکنید که زندگی کنید، زندگی نمیکنید که کار کنید. بنابراین برای کسب منافع بیشتر از فروشی که داری انجام میدی، باید تمرکز رو روی بخشهای واقعا مهم زندگیتون بذارید. یک ارزشیابی صادقانه به شما میگه که کجا هستید، کجا خواهید بود. متوجه عرایزم شدید؟
مردم این سرزمین عجیب خودشون آموخته بودن که میتونن اشتباهات یا بیماری‌های اجتماعی و حرفه‌ای خودشون رو با کمک متخصصین درمان کنن. یاد گرفته بودن که راه حل این نیست که دقت کافی برای انجام کارهاشون ندارن، بلکه راه حل در اینه که تشخیص بدن چجوری بهترین استفاده رو از وقت بکنن. در مورد ارزش‌های خود به عنوان یک فرد واقف بودن و کوشش می‌کردن که این نکته رو که کار زندگی نیست بلکه زندگی دلیل کار کردن است رو به منصه ظهور برسونن و اون هم به طریق مدیریت وظایفی که بر دوش داشتن.